ولكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
حکایت دلیران رو براتون آماده کردیم. این برنامه رو هم اکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست. سامرا، غزه، حلب، تهران، چه فرقی می‌کند؟
کم ما را زیاد کرده بتور، مادری بر عماد کرده بتور. کوثر آموزگار خوش عهدی است، یکی از نسل او ابو مهدی است. جبهه در جبهه نور پیشانی است، مادر قاسمه.
گرچه ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
حکایت دلیران.
غذایای عراق خیلی غذایای مهمی است. یعنی حالا البته اونو شاید مقدار آدم بتونه حق بده به مردم، اغلب مردم ما از حقیقت قضیه عراق و اونجوری که در عراق پیش اومد، کاری که آمریکایی‌ها می‌خواستن در عراق بکنن و چطوری سرشون به سنگ خورد و چه عواملی این حالت رو به وجود آورد، خیلی از مردم خبر ندارن قاعدتا. اما خب واقعا یه قضیه عجیبی است قضیه کشور عراق. کشور عراق صدام حسین تبدیل بشه به کشور عراق شهید حکیم. اصلا شما ببینید این فاصله چقدره، اصلا قابل تصور نیست این فاصله. این اتفاق افتاده. خب درباره این باید ساعت‌ها بلکه
خاندان حکیم از نیک مردان روزگارند که فقاهت و شهادت دو افتخار بزرگ آنها به شمار می‌آید. این خاندان یکی از طوایف اصیل عراقی هستند که نسبشان به امام حسن مجتبی علیه السلام می‌رسد. در قرن 11 هجری جد بزرگ این خاندان سید علی، طبیب ویژه شاه عباس اول صفوی بود. او به سبب دانش و فضیلتش مورد احترام همگان قرار داشت. در سال 1033 هجری قمری سید علی به همراه شاه عباس صفوی برای زیارت مرقد حضرت علی علیه السلام به نجف اشرف رفت و با اصرار مردم آنجا برای طبابت در نجف سکونت گزید. از این زمان به سید علی حکیم شهرت یافت و فرزندانش نیز به همین نام مشهور شدند. خاندان حکیم در طول تاریخ در مقابل رویدادها و حوادث سیاسی اجتماعی وظایف شرعی و اجتماعی خود را به بهترین شکل انجام دادند. از میان این خاندان عالمان معروفی ظهور کردند که یکی از برجسته ترین آنها آیت الله سید محسن حکیم است. ایشان از فقها و مراجع مبارز به شمار می رود که با موضع‌گیری های سیاسی خود در مقابل ظلم و تعدی حکومت های مستبد به دفاع از اسلام و مسلمانان پرداخت. سید زرقام حسینی نماینده سید عمار حکیم و جریان حکمت ملی عراق در ایران بخشی از مبارزات ایشان را اینگونه شرح می دهد.
ایشون از مراجع به نام 100 سال اخیر بوده و مرجع عام جهان تشیع بوده، نقش مهمی در عراق و منطقه داشته. اگه بخوایم در مورد عراقش صحبت کنیم، یکی از مهمترین کارهایی که ایشون انجام داد در مبارزه با تجاوز انگلیس ها به عراق در سال 1920 و اخراج آنها از عراق که خود آیت الله العظما سید محسن حکیم یکی از مبارزین و حاضران در جبهه مبارزه با استعمار انگلیس و تجاوزگاران انگلیس بود و اشغالگران انگلیسی بود. اگر بخوایم در مورد منطقه صحبت کنیم، در مورد اصلاحات ارضی که در ایران رخ داد در زمان شاه یا حادثه فیضیه، ایشون موضع میگیرن. در پی اهانت رژیم شاه به علما و روحانیون در حادثه فیضیه، آیت الله العظما سید محسن حکیم طی حکمی علما را به مهاجرت به نجف دعوت میکنه. همچنین یکی از مهمترین نقش ها و در واقع تاریخی ترین منطقی اگه بخوایم صحبت کنیم، فتوای ایشون در مورد جهادگران فلسطینی و فدائیان فلسطینی هست و حکم جهاد با غاصبان قدس رو ایشون فتوا میدند و اولین مرجعی هست که میاد و چنین فتوایی رو صادر میکنه.
سید محمد باقر حکیم در سال 1318 شمسی در شهر مقدس نجف مرکز مرجعیت دینی تشیع متولد شد. او پنجمین فرزند آیت الله سید محسن حکیم بود. دوران رشد و نوجوانی سید محمد باقر با حوادث تلخ و گزنده جنگ دوم جهانی همراه بود، ولی او با آن شرایط دشوار شبان روز به تحصیل علم و کسب فضایل و معارف مشغول شد و توانست در مدت کوتاهی مدارج علمی را طی کند.
در مورد شهید حکیم اگه بخوایم صحبت کنیم، خب ایشون تحصیلات حوزوی رو از 12 سالگی آغاز میکنه و به سرعت در طی 14 سال و در سن 26 سالگی به درجه اجتهاد میرسه. خب اگه بخوایم از اساتید حوزه ایشون نام ببریم، خب پدر بزرگوارشون آیت الله العظما سید محسن حکیم، برادر بزرگشون آیت الله سید یوسف حکیم، آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی یا شهید صدر، شهید سید محمد باقر صدر باید نام ببریم. خب کمتر کسی هست که در سن 26 سالگی به درجه اجتهاد میرسند و این نشان از هوش، ذکاوت و پشتکار ایشون داره.
سید محمد باقر برای تدریس تنها به حوزه علمیه اکتفا نکرد و کرسی درس خود را از حوزه نجف به دانشکده الهیات بغداد گسترش داد. ایشان در مدت 25 سال تدریس در حوزه نجف و دانشگاه بغداد فضای جدیدی را در حوزه و دانشگاه ایجاد نمود و عالمان و دانشمندان برجسته‌ای را به عالم علم و دین تقدیم کرد. سید محمد باقر افزون بر تربیت شاگردان و تألیف آثار سودمند دینی، اجتماعی و سیاسی، مدرسه علوم اسلامی را در شهر نجف با هدف تربیت مبلغانی مسلط بر علوم نوین بنیان نهاد. ایشان در کنار فعالیت‌های علمی در عرصه سیاست نیز نقش بسزایی ایفا نمود. سید محمد باقر از پدر گرامیش آموخته بود اگر معنای سیاست این است که امور مردم بر اساس اصول صحیح اصلاح شود و رفاه و آسایش بندگان خدا به دست آید، اسلام تمامش سیاست است و عالمان غیر از این کاری ندارند. ایشان در آغاز فعالیت سیاسی خود یک سازمان سیاسی اسلامی منظم تشکیل داد که در آن گروه‌های مختلفی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها، طلاب، معلمان و کارمندان از سوی با معارف اصیل اهل بیت علیهم السلام آشنا می‌شدند و از سوی دیگر برای مقابله با اندیشه‌ها و سازمان‌های غیر اسلامی آماده می‌گشتند. همچنین سید محمد باقر به همراه سید محمد مهدی حکیم، سید محمد باقر صدر و چند تن دیگر حزب دعوت اسلامی را تأسیس کرده و در زمان مرجعیت سید محمد باقر صدر زیر نظر ایشان فعالیت نمود.
در سال 1960 میلادی یک حزبی یا یک تشکلی به نام حزب الدعوه ایجاد شد. هدفشون جذب جوانان متدین و کار عقیدتی و فرهنگی و فکری بود. از مؤسسین حزب الدعوه شهید صدر، شهید سید محمد باقر حکیم، شهید سید مهدی حکیم، مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی، آیت الله سید کاظم حائری که هنوز در قید حیات هستند، اینها را میتوان نام برد و تعدادی دیگری از تحصیل کرده ها و علمای در نجف و عراق. بعد از گذشت 2 سال از تشکیل حزب، مجموعی از علما از این حزب خارج میشند به دلیل اینکه تصور این بود که میتوان در بخش دینی فعالیت کنند، اما با گذشت زمان خب بخش فکری و حزبی و تشکیلاتی آن نمود پیدا میکنه و پر رنگ میشه. برای همین شهید حکیم، شهید سید مهدی حکیم از حزب خارج میشن و بعد از آنها هم شهید صدر از حزب خارج میشه که در واقع به عنوان رهبر این جریان فکری هم ازش نام میبرند. در یک پیغام ضبط شده ایشون از حزب خارج میشن و کار حزب ادامه پیدا میکنه، اما با یک شکل دیگری و بدور از بودن یک عالم دینی بالا سرشون که در راستای دینی باشه.
حزب بعث در طول سالهایی که بر عراق حاکم بود، محدودیت‌های گسترده‌ای در برگزاری مراسمات مذهبی شیعیان به وجود آورد. این محدودیت‌ها سبب شد درگیری‌های مختلفی میان مردم و حکومت بر سر انجام مراسمات مذهبی شکل گیرد. در سفر سال 1355 شمسی، علی‌رغم اینکه تشکیل اجتماعات گروهی ممنوع بود، ولی حدود 30,000 نفر از شیعیان به خاطر نذری که کرده بودند برای برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین از نجف عازم کربلا شدند. این راهپیمایی بزرگ که به انتفاضه سفر معروف شد، توسط روحانیون نجف ترتیب داده شده بود. سید محمد باقر حکیم به نمایندگی از سید محمد باقر صدر به میان زائران اربعین حسینی رفت تا موجب تقویت روحیه آنان گردد و آنها را به اهداف اصلی راهنمایی کند. در نهایت با حمله نیروهای ارتش بعث، هزاران نفر بازداشت شدند، تعدادی به شهادت رسیدند، برخی به اعدام و برخی دیگر به حبس ابد محکوم گردیدند.
ایشون چندین مرتبه در زمان حزب بعث قبل از مهاجرت از عراق دستگیر میشن. یکیش در سال اولین مرتبه در سال 1974 به همراه جمعی از علما از جمله شهید صدر دستگیر شدند و به بغداد منتقل شدند و خیلی هم مورد آزار و اذیت و شکنجه در زندان واقع شدند. بار دوم در سال 1976، یعنی 2 سال بعد، باز به همراه جمعی از علما و باز از جمله شهید صدر باز دستگیر میشن و در اون زمان که در واقع در حزب الدعوه بودند و 5 تن از کادرهای مهم حزب الدعوه اعدام شدند، شهید صدر و شهید حکیم با فشارهای بین المللی و کوشش امام موسی صدر از زندان آزاد میشن. بار سوم که در واقع باید بگیم به انتفاضه سفر برمیگرده، سید محمد باقر حکیم بعد از 2 روز بعد از این حادثه، یعنی 22 صفر ماه صفر سال 1977 باز بازداشت میشه و پس از شکنجه به حبس ابد محکوم میشه. تقریبا 18 ماه بعدش، یعنی در سال 1979 و مثلا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، با حکم عفو عمومی ایشون آزاد میشه. اما بعد از آزادی تحت تعقیب و تحت نظر بود و اجازه خروج از عراق هم نداشت.
با پدیدار شدن نشانه های پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حزب بعث محدودیت های بیشتری را به مراجع تقلید نجف و رهبران جنبش های اسلامی اعمال کرد. کار به جایی رسید که حتی کتاب های توضیح المسائل هم در عراق از جمله کتاب های ممنوع به شمار می رفت. به دنبال افزایش فشارها و عدم امکان فعالیت سیاسی، سید محمد باقر پس از آزادی از زندان و پیش از آن که سازمان اطلاعات و امنیت عراق پی ببرد، به صورت پنهانی از عراق هجرت کرد و راهی سوریه شد. ایشان 3 ماه بعد با مهاجرت به ایران و در سایه انقلاب اسلامی تلاش‌های نوینی را آغاز نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر که ارتباط بسیار تنگاتنگی با شهید حکیم داشتند و رابطه این دو بزرگوار فراتر از یک استاد شاگرد بوده و نامه‌نگاری‌های فراوانی میان این دو هست، از شهید حکیم میخواد که از عراق خارج بشه، اما ایشون نمیپذیره. اما پس از بازداشت شهید صدر و اعدام ایشون به همراه خواهرشون بنت الهدا، شهید حکیم امکان بقا در عراق رو میسر نمیبینند و تقریبا 2 ماه و نیم پیش از آغاز جنگ تحمیلی، ایشون به صورت مخفیانه و کاملا محرمانه از راه سوریه از عراق خارج میشن، بعد به ترکیه میرن و بعد از مدت کوتاهی پس از جنگ تحمیلی که آغاز میشه، ایشون میان به جمهوری اسلامی ایران و به عنوان میهمان امام خمینی وارد ایران میشن و حتی در خانه نزدیک بیت امام اونجا مستقر میشن.
هنگامی که آیت الله حکیم وارد ایران شد، به دیدار امام خمینی رحمت الله علیه شتافت و با ایشان دیدار و گفتگو کرد و آمادگی خود را برای پیکار با رژیم بعث عراق به امام یادآور شد. امام رحمت الله علیه به ایشان فرمودند راهی که انتخاب کرده اید سخت و دشوار است. شما فرزند مرجع بزرگ شیعیان آیت الله سید محسن حکیم هستید. می توانید به قم بروید و تحصیلات حوزوی را ادامه داده یا اینکه به مبارزه ادامه دهید. برای انتخاب یکی از این دو راه آزاد هستید. ایشان پس از چند روز تصمیم نهایی خود را به آگاهی امام رساند و گفت راه مبارزه با حکومت صدام را برگزیده است، زیرا وی برای سرنگونی حکومت ددمنش حزب بعث از عراق آمده است. آیت الله حکیم در ایران در زمینه مسائل سیاسی و فرهنگی فعالیت کرد و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده گرفت. یکی از مهمترین اقدامات ایشان پایه‌گذاری مجلس اعلای اسلامی عراق بود. مجلس اعلا با هدف وحدت گروه‌های عراقی و مبارزه با حکومت صدام تشکیل شد. آیت الله حکیم در ابتدا به عنوان سخنگوی مجلس مشغول به فعالیت شد و پس از چندی ریاست مجلس اعلا را بر عهده گرفت. سید زرقام حسینی درباره تأسیس مجلس اعلا توسط آیت الله حکیم و پیشینه آن میگوید
ایشون در سال 1361 میان و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق رو تأسیس میکنن در ایران برای مبارزه با حزب بعث و همچنین یک در واقع خیمه برای عراقی هایی که میخوان با صدام مبارزه کنن و حزب بعث و همچنین مردمی که از ظلم و ستم و جور بعث فرار کرده بودند و به ایران پناه آورده بودند. و خود ایشون هم حدود 19 سال عهده‌دار ریاست این مجلس اعلای عراق بودند. بعد از شهادت ایشون مرحوم استاد عبدالعزیز حکیم برادر کوچکشون و یعنی 10th فرزند آیت الله سید محسن حکیم، ایشون ریاست مجلس اعلا رو به عهده میگیرن. که در طی این سالیان سال که در مبارزه با حزب بعث شهید حکیم نقش ایفا می کردن، مرحوم سید عبدالعزیز حکیم هم پا به پای ایشون و یار ایشون بودن. خب بعد از وفات مرحوم اسد عبدالعزیز حکیم، اسد عمار حکیم نیز قدم توی همون راه گذاشتن و ریاست مجلس اعلا رو به عهده گرفتن.
همچنین آیت الله حکیم تشکیلات نظامی وابسته به مجلس اعلا با نام سپاه بدر را تأسیس کرد. سپاه بدر از عراقی‌های پناهنده به ایران و نیز اسیران عراقی تواب که قصد داشتند در جنگ با صدام در کنار نیروهای ایرانی باشند تشکیل شده بود. آیت الله حکیم شخصا فرماندهی سپاه بدر را بر عهده داشت و با حضور در خطوط مقدم جبهه ها برای دفاع از حکومت اسلامی جان فشانی می کرد.
بعد از اینکه مجلس اعلا تأسیس شد و میان و احساس نیاز می کنند به یک بخش نظامی که اون در واقع میان و سپاه بدر رو تأسیس می کنند. در اون موقع که حدود 3000 نفر نیرو داشت و همه این 3000 نیرو نیروهای عراقی بودند که از عراق مهاجرت کرده بودند و میان و در کنار برادران خودشون توی جبهه های جنگی که در واقع با حزب بعث بود و نه با ملت عراق، میان و در کنار همرزمان خودشون توی جبهه ها می جنگند و شهدای فراوانی رو در راه مبارزه با حزب بعث و در راه اسلام تقدیم می کنند. در موضوع حمله منافقین و عملیات مرصاد نقش آفرینی بسیار بزرگی رو داشتند. در کرمانشاه چون که نزدیکترین نیرویی که آنجا بود سپاه بد بود و میان و در عملیات مرصاد شهدای فراوانی رو هم تقدیم می کنند. سپاه بدر با پایان جنگ به پایان نمی رسه و ادامه میده کار خودش رو. گاهی عملیات‌های ایزایی داخل عراق انجام میداد و بعد از سقوط صدام و بازگشت سپاه بدر به عراق در نقش سیاسی و امنیتی کار خودش رو ادامه داده و تا امروز فعاله.
در شعبان سال 1369 شمسی مردم عراق علیه رژیم بعث و حکومت صدام قیام کردند. قیام از بصره شروع شد و معترضان در مدت 15 روز 14 استان از 18 استان عراق را تصرف کردند. طرفداران آیت الله حکیم نقش پررنگی در این قیام که به انتفاضه شعبانی معروف است ایفا نمودند. با آغاز قیام مردم عراق، سپاه بدر برای حمایت از معترضان وارد خاک عراق شد، اما حکومت عراق این قیام را سرکوب نمود و سپاه بدر کاری از پیش نبود.
در زمانی که ایران بودند، ارتباطشون هیچگاه با ملت عراق در داخل قطع نشد. توسط افرادی که در حورهای جنوب، عشایر غیور و شیعیان حور جنوب در الاماره، ناصریه، بصره و دیگر شهرها ارتباط برقرار می‌کردند، از طریق کردستان ارتباط برقرار می‌کردند، کردستان عراق، و حتی کمک رسانی هایی در مثلا انتفاضه سال 1991 عراق که رخ داد و با اجازه آمریکایی ها که اما صدام حق نداشت از هواپیماها و هلیکوپترهای خودش استفاده بکنه، آمریکایی ها بهش این اجازه رو میدن که از نیروی هوایی خودش استفاده کنه و انتفاضه شعبانیه رو قلقم میکنه و خیلی ها به شهادت میرسن، خیلی ها فرار میکنن.
پس از حمله نیروهای آمریکایی به عراق و سرنگونی رژیم بعث در سال 1382 شمسی، آیت الله حکیم پس از سالها هجران و دوری از وطن در 21 اردیبهشت همان سال از طریق بصره وارد عراق شد و با استقبال بی‌نظیری از سوی مردم عراق مواجه گردید. این استقبال با شکوه و نیز استقرار آیت الله حکیم در نجف اشرف، نگرانی ملموسی را در میان محافل سیاسی غرب ایجاد کرد و برنامه‌های اعلام شده از سوی ایشان برای عراق و مردم ستم دیده آن سامان بر حراس اشغالگران افزود.
در سال 2003 صدام سقوط میکنه. شهید حکیم تصمیم میگیره که برگرده و هر جور شده باید به عراق بازگرده. همان روزی که میخوام برگردن که روز جمعه بود، ایشون میان و برای آخرین بار در نماز جمعه تهران شرکت میکنن، با مردم خداحافظی میکنه در نماز جمعه و همان روز به همراه شهید سلیمانی به خرمشهر میرن و فردای اون روز یعنی شنبه‌ای وارد بصره میشن و از شلمچه مورد استقبال بی‌نظیر و حتی تاریخی، مردم کیلومترها راه رو به استقبال ایشون آمده بودند و مسیر سر تا سر از عشایر و مردم عراق به استقبال ایشون آمده بودند. ایشون شهر به شهر مورد استقبال قرار می گرفتند و تا به نجف می رسند و در نجف در حرم حضرت امیر به محض ورود سخنرانی تاریخی و قرایی رو انجام می دند. با بازگشت ایشون نقش کلیدی شهید حکیم در طی مدت کوتاهی که ایشون بودند در ایجاد نظام نوین عراق بعد از صدام قابل انکار نیست. نقش مؤثر، اصرار ایشون و تأکید ایشون بر استقلال عراق، تمامیت ارضی اون، نقش محوری مردم در حاکمیت و فرمانبرداری از مرجعیت بزرگ نجف میان و نقش ایفا میکنن.
آیت الله حکیم تا آخرین لحظات از پای ننشست و لحظه‌ای در اراده آهنینش تردید راه نیافت. ایشان در رجب 1382 شمسی در نماز جمعه شهر نجف اشرف به افشاگری و اعتراض علیه نیروهای اشغالگر پرداخت و گفت: نیروهای اشغالگر به وظایف حقوقی خود عمل نکرده اند و ما آنها را مسئول فقدان امنیت در عراق می دانیم. از ابتدا هم اعلام کردیم که نیروهای اشغالگر باید اجازه دهند که عراقی ها خودشان مسئولیت امنیت در این کشور را به عهده گیرند و گفتیم که یک نیروی مؤمن عراقی باید تشکیل شود تا مسئولیت حفاظت از اماکن مقدس عراق را به عهده گیرد. ایشان پس از به جای آوردن نماز جمعه و هنگام خروج از حرم مطهر حضرت علی علیه السلام با انفجار سهمگین دو خودروی بمب‌گذاری شده به شهادت رسیدند.
در سال 1382 هفتم شهریور ماه 1382 اول رجب ایشون بعد از پایان 14 خطبه نماز جمعه و در حالی که زبان روزه بود و عازم کربلا برای زیارت، بعد که از در حرم حضرت امیر خارج میشن با انفجار دو ماشین بمب‌گذاری شده، ایشون و حدود 100 نفر از زائران و نمازگزاران نماز جمعه در کنار دیوار و درب حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین در نجف اشرف به شهادت میرسن.
رهبر معظم انقلاب در پیامی ترور شهید سید محمد باقر حکیم را محکوم کردند. در بخشی از این پیام آمده است: این شهید عزیز عالم مجاهدی بود که سالهای متمادی برای احقاق حق ملت عراق با رژیم خبیث صدام مبارزه کرد و پس از سقوط آن مجسمه شر و فساد در مقابله با اشغالگران آمریکایی و انگلیسی همچون سد محکمی ایستاده و مبارزه‌ای دشوار با نقشه‌های شوم آنان آغاز کرد و خود را برای شهادت در راه این جهاد بزرگ و پیوستن به خیل شهیدان خاندان معظم آل حکیم و دیگر شهیدان علم و فضیلت در عراق آماده کرده بود. شهید آیت الله حکیم مظهر خواستهای به حق ملتی بود که دین و استقلال و آینده کشور خود را در معرض تهدید و خانه خود را زیر چکمه اشغالگران می‌بیند و می‌خواهد از هویت دینی و ملی خود در برابر متجاوزان دفاع کند.
مجاهدین المضحین للأسارى للمفقودين لكل ابناء الشعب العراقي، ف
از شما، از کوچک و بزرگ، از این ملت، از زن و مرد، پیر و جوان، علما، کاسبان، تاجران، ایساریران، اسیران، همه فرزندان ملت ایران که از تک تک آنها محبت و علاقه و احترام و عزت و کرامت دیده این تشکر میکنم. خداوند به عزت اسلام و عزت اهل بیت به شما عزت دهد و این نعمت بزرگ را برای شما حفظ کند. نعمت جمهوری اسلامی، نعمت حکومت اسلامی، نعمت عشق و اهل بیت و ارتباط با آنان و پایبندی به روش آنان. خداوند همه اینها را برای شما حفظ کند.
حفظ الله سبحانه و تعالی لكم.